بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دهم. فی تفاوت مراتب الناس فی درک امر المعاد و تفاضل مقامات هم فی ذلک. مسئله معاد مثل مسئله مبدأ، مثل مسئله وحی و رسالت، جزء مسائلی است که قرآن کریم اونها را مطرح کرده است و برای قرآن کریم ظاهری است، عمیق و باطنی است، عمیق. و برای ظاهرش باطنی است و برای باطنش باطنی است تا بطون فراوان. و درجات فراوانی که برای بطون قرآن کریم هست برای آن است که معارف انسان‌ها در یک سطح نیست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. قهرن درجات قرآن کریم هم متفاوت خواهد. منتها این درجات در طول همان و نه در عرض هم، و چون در طول همان با هم موافقن نه مخالف. یعنی در این حال که ظاهرش حجت هست و معتبر و لازم العقص، باطنی هم دارد که برای اهل معنا معتبر است. اگر باطن با ظاهر موافق نبود، معلوم می شود باطن این ظاهر نیست. اگر باطن با ظاهر موافق بود، منتها عمیق بود و دقیق بود، می توان گفت که اون باطن این ظاهر است. در قرآن کریم راجع به معاد تعبیرات فراوانی دارد. تعبیراتی که درباره معاد روحانی است فراوان است. تعبیراتی که درباره معاد جسمانی است فوق اون حد است که انسان بشمارد، به تعبیر مرحوم خواجه. درباره معاد بدنی و جسمانی نیازی به شمارش نیست، چون 10 آیه و 20 آیه و 100 آیه نیست. اکثر آیاتی که ناظر به معاد هست مسئله جسمانی بودن یا مسئله بدنی بودن معاد را یا تصریحاً یا تلویحاً اشاره میکنند. اما آیات فراوانی هم درباره معاد روحانی هست که مسئله عند الله عند ملیک مقتدر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین و امثال ذلک. اینها تعبیراتی است که ناظر به معاد روحانی است. در این که انسان بعد از موت با جسم و بدن یا منعم است یا معذب، اون هم تردیدی نیست. و اونچه که مورد اتفاق هم است و مورد اشتراک هم است این است که انسان بعد از موت خود را معذب یا منعم میبیند. نه تخیل عذاب و تصور عذاب به عنوان یک وجود ذهنی در ذهن او ترسیم شود، بلکه او واقعا یا رنج میبرد یا معذب میشود. هم روحش رنج میبرد و هم بدنش اگر اهل عذاب باشد، و هم روحش در رفاه است و هم بدنش اگر اهل ثواب باشد. منتها این معنا را بخواهند تغییر کنند و پیاده کنند و توجیه کنند، به درجات گوناگون تبیین می شود. پس تا اونجا که عرض شد مورد اتفاق و اشتراک هم است که انسان بعد از موت خود را منعم یا معذب می بیند، واقعا یا عذاب می شود یا در رفاه است. الا اینکه نحوه تنعیم یا نحوه و نحوه تعذیب اختلاف است. لذا می فرمان به اینکه انسان ها در درک مسئله معاد گوناگونند و قهرن بین درک ها هم تفاوت هست و تفاضل. گروه اول که سالمترین و ساده ترین عقیده از آن اونهاست، گروه هنگ که توده مسلمین را تشکیل میدن، اونها کسانی هنگ که معتقدن انسان بعد از موت مثل انسان قبل از موت نفسی دارد و بدنی دارد و عذابی دارد و رفاهی دارد که اون عذاب و رفاه قابل درک است با این حواس، منتها فعلا خدای سبحان اجازه ادراک اونها را با حواس نداد و بعد از موت اجازه میداد که انسان با همین حواس دنیای اونها را ببیند. این ساده ترین و سالم ترین عقیده است در مسئله موت. دیگر این دقایق برای اونها مطرح نیست که ان الدار الاخرت لهی الحیوان، یعنی که نظام آخرت با نظام دنیا عین هم است یا غیر هم، و اگر نظام آخرت عین نظام دنیا باشد این دنیای جدید است نه عالم دیگر، و اگر عین این نظام باشد قوانین کلیه حاکم بر نظام دنیا مثل تکلیف، نبوت، رسالت، تشریع و مانند آن باید حاکم باشد، اینها برای اونها مطرح نیست. و اگر کنون که نظام حاکم بر اون عالم همانند نظام حاکم بر این عالم باشد، باز اینها در حرکتن و بالاخره خسته می شوند، در حالی که اونجا جا برای خستگی نیست، اینها برای اونها مطرح نیست. گاهی سوال می کنن انسان در بهشت مرتب که بماند بالاخره خسته می شود چه می کند؟ این پیداست که درکی جز درک دنیای مجدد ندارد، و الا اگر او بهش را به عنوان دار ثبات بداند نه دار سکون، این سؤال را نمی کند. این که سؤال می کند انسان در بهشت بعدن چه می کند، این مدت طولانی که مونده است خسته می شود مرتب اونجا باشد به سطوح در می آید، این پیداست درکی از معاد جز دنیای مجدد ندارد. اما سالمترین عقیده در مسئله معاد همین است. گروهی که با اون مسائل عقلی مأنوس شدن نتوانستند درست اون مسائل عقلی را حل کنن، ظواهر قرآن کریم را توجیه کردن، گفتن به این که ظواهر قرآن کریم که می گوید انسان عذابی می بیند، قلو زنجیری میبیند، فقلو سم الجحیم سلو سم فی سلسلت زرعها سبعون زرعان فصلکو و همثال ذلک میبیند، اینها همه در خیال متصل است، یعنی برای او این چنین متمثل میشود، یعنی یتخیل و یتمثل عذابی و یتخیل و یتمثل رفاهی و مانند آن مثل حالت خواب. یک وقت انسان تصور ساده دارد، این تصور ساده اثری ندارد چون وجود ذهنی است. یک وقت در عالم رؤیا همون صور ذهنیه به حس مشترکش تنزل می کند و در او اثر می گذارد، طوری که او را مسرور می کند یا محزون می کند، طوری که او را از شدت نشاط بیدار می کند یا از شدت الم و درد با صیحه و فریاد بیدار می کند. انسانی که خواب خوب میبیند و لذت میبرد و نشانه لذت در روح و جسم او محسوس است و معقول است، حقیقتا لذت میبرد و گاهی از شدت التذاذ بیدار میشود در حالی که میخندد. و یا انسانی که خوابهای رعب آور میبیند از شدت التهاب و شدت رنج روحش و بدنش در عذاب است و از شدت عذاب و درد بیدار میشود در حالی که بدنش رنجور است و عرق کرده است. اینها یه واقعیتی است، منتها در مثال متصل و نه مثال منفصل. بعضی ها فکر می‌کردند به این که این ظواهر قرآن کریم ناظر به اون مسل عقلی است، ناظر به همون فرشتگان است یا موجودات مدبرات عقلی است که انسان در مرحله تجرد عقلی به اونها نیل پیدا میکند. قهرن برای انسانهای متوسط یا انسانهای ضعیف معادی بی معنا نخواهد بود. و بعضی ها هم این ظواهر را اینچنین توجیه کردن که لذت هست و الم هست، اما مار و عقرب نیست که بگزد، یا باغ و راغی نیست که انسان را مسرور کند، بلکه ثمره باغ که سرور باشد نصیب انسان می شود، یا ثمره مار و عقرب که مسموم شدن است دامنگیر انسان می شود. انسان مؤمن بعد از مرگ واقعا متنعم است و انسان کافر بعد از مرگ واقعا معذب، اما ثمره بهشت را انسان میبیند که نشاط و لذت و سرور باشد، نه اونجا باغ و بوستانی باشد. یا ثمره مار و عقرب را که سم و لدغ و گزیدن و امثال ذلک باشد میچشد، نه اینکه اونجا مار و عقربی باشد. اینها وجوهی بود که نتوانستن بین ظاهر و باطن جمع کنند، بین عقل و شرع جمع کنند و مانند آن. مرحوم آخون می‌فرمود که حکمای متعله هیچ کدام از این حرف‌ها را نمی‌پذیرند و نمی‌پسندند و به خود اجازه نمی‌دهند که ظواهر را بر این گونه از معانی حمل بکنند، بلکه اونچه که جمع بین عقل و شرع است و جمع بین برهان است و نقل این است که هم روح در معاد زنده است و یا متنعم و یا معذب، و هم جسم، و هم جنت حق است و هم نار. وجود خیالی نیست که در مثال متصل باشد، وجود عقلی نیست به عنوان ارباب انواع یا مدبرات یا مسئول عقلیه باشد. ثمره اینها نیست که خود اینها نباشند، فقط ثمره اینها باشند. خود اینها هستند، وجود خارجی دارند. انسان همونطوری که در دنیا باقی میبیند و مار و عقربی مشاهده میکند، از یکی لذت میبرد از دیگری رنج میبرد، در قیامت این چنین است. مربوط به خیال نیست، مربوط به مثال متصل نیست و مانند آن. اما کل اونچه که در خارج موجود است وجود خارجی دارد، نه تنها وجود خیالی، و نه تنها ثمرش موجود است بلکه خودش هست که ثمر دارد. همه و همه به نفوس اهل قیامت قائمند، نه به ماده متکی باشد. یعنی درختی که در بهشت هست عین همین درختی است که در دنیا است از نظر وجود، منتها فرق آن است که درخت دنیا را یک فاعل با استعدادهای قابل می رویاند، یعنی ماده و استعداد ماده و گذشت قابل باید باشد تا فاعل در اون ماده قابل اثر بگذارد و درخت رشد کند. لذا دست فاعل بسته است، هر جا نمی تواند درخت غرس کند، هر جا نمیتواند چشمه بجوشاند و ماننده. ولی در قیامت در بهشت دست انسان باز است، هر جا که بخواهد درخت سبز میشود، هر جا که بخواهد چشمه میجوشد. این طور نیست که بهشتیان در بهشت مانند مردم دنیا تابع خصوصیت های زمان و مکان باشند. مردم در دنیا تابع خصوصیت مکانند. این مکان آب دارد، کنار او جمع می شوند. مکان دیگر آب ندارد، اونجا جمع نمی شوند. در دنیا این چنین نیست که به مؤمن هر جا بخواهد آب بجوشد، ولی در بهشت این چنین است که مؤمن هر جا بخواهد آب می جوشد. نمونه کاری که انبیای الهی و اولیای الهی علیهم السلام در دنیا به عنوان کرامت و اعجاز داشتند، فزر به اساکل حجر و اون هم جد زد فن بجسد من حسنتا عشرت اینا، نمونه این کار در آخرت برای بهشتیان هست. دیگران اگر چنون چه به این سنگ صدها بار می زدن، از این سنگ چشمه نمی جوشید، اما موسی کریم سلام الله علیه که به اذن الله او مسئله ولایت به این سنگ می زند، چشمه می جوشد به مقداری که خودش بخواهد، به مقداری که بخواهد. اینا 12 سبت و گروهن، 12 این باد باشد، 12 چشمه می جوشد از سنگ خارا. اونجا ولایت حاکم است، یعنی انسان ولی ارض الجنت است. و اگر ولی ارض جنت شد، دیگر ارض جنت مولا علیه نفس انسانی است. این چنین نیست که هم تابع اراده فاعل باشد هم وابسته به استعدادهای قابل. اونجا مسئله استعداد و ماده حاکم نیست. و اگر کسی گفت او هم ماده است، منتها ماده آخرت غیر از ماده دنیاست، این لا بأسفی. اگر گفت هیولای اونجا غیر از هیولای دنیاست، این لا بأسفی. ولی نظام این است. با توجه به اینکه این بهشت با همه این شرایط یاد شده الان موجود است و قبل از اینکه انسان ها به دنیا بیاین موجود بود، جهنم با همه اوصافی که یاد شده است الان موجود است. کفار و منافقین بعدن وارد جهنم می شوند، نه جهنم بعد موجود بشود. مؤمنین و اهل تقوا بعدن وارد بهشت می شوند، نه بهشت بعدن ساخته بشود. یه همچین نظامی است. اگر انسان مجموع این آیات را بررسی کند، شاید بتواند یه همچین نتیجه بگیرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در لیل معراج وارد بهشت شده حقیقتا، بهشتی که الان موجود است. ممکن است زید با تقوا قرنها بعد به دنیا بیاید، ولی بهشت او الان موجود است. او از این نظر در قوس سعودی وقتی که در حرکت می کند آینده به بهشت می رسد، ولی بهشت او الان موجود است. نه امر خیالی است و نه نظیر مسلف لاتولی و امر عقلی محض است و نه همره این هاست که خود اینها نباشد، بلکه وجود خارجی و وجود عینی دارن همه اینها. منتها اینها به فاعل متکیان، برخلاف موجودات دنیا که هم به فاعل و هم به قابل متکیان. و اگر کسی خواست بگوید اون جسم با جسم دنیا فرقشون آن است که اون جسم مادی نیست و این جسم مادی است، له ان یقول. و اگر کسی خواست بگوید اون جسم هم مادی است، این جسم هم مادی است، منتها ماده اونجا غیر از ماده اینجاست، لهو ان یقول. همین تعبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دهم، فی تفاوت مراتب الناس فی درک امر المعاد. مثل این که مردم در مسئله مبدأ همین درک‌های مختلف را دارند. عده‌ای فرشته‌ها را همانند طیور می‌دانند که دارای بال و پر هست و از این اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع همین معنا را می‌فهمند. عده‌ای وقتی مراجعه می‌کنند به نهج البلاغه یا دیگر کتب اهل بیت علیهم السلام که وقتی فرشته ها را معنا میکنن میگن فرشته یک بالش مشرق را گرفته، یک بالش مغرب را گرفته، پای او از تخوم ارض است و اعناق او الى اعناق سما است و همه جهان را او گرفته است، یک فرشته است که همه را گرفته است، او از بال و پر فرشته معنای دیگری میفهمد. اعلم ان لأهل الایمان و الاعتقاد به حقیت الحشر و المعاد و بأس الاجساب حسب ما ورد فی شریعت الحق مقامات. اون بحثی که قبلا گذروندن، اون بین نفی و اثبات و تردید بود، یعنی صفحه 163 فصل هشتم، این بود فی اختلاف مذاهب ناسه فی المعاد، که پنج رأی اونجا مطرح بود: انکار مطلق، تردید، حصر معاد در جسمانی، حصر معاد در روحانی و جمع بین معاد روحانی و معاد جسمانی. در بین آراء خمسه فصل هشتم اون رأی خامس حق الآراء بود، رأی حق همون. اینجا در فصل دهم به فرمان اونها که معاد روحانی و معاد جسمانی هر دو را قائلن که رأی حق همین است، اونها در تبیین و تفسیر و فهمیدن نحوه معاد روحانی و جسمانی دارای نظرات گوناگونند. لذا هم فهمون اونجا هم فهمودن که مردم، اینجا فهمون مؤمنی. اعلم ان لأهل الایمان والاعتقاد به حقیت الحشر والمعاد و بعث الاجساد حسب ما ورد فی شریعت الحق مقامات. المقام الاول ادناها فی التصدیق و اسلمها عن الافات مرتبت و عوام اهل الاسلام، همین مسلمون های ساده و جمهور مسلمین هم که سالمترین عقیده عقیده این هاست. و یک انسان متدین هم هرچه در بحث های عقلی عمیق باشد وظیفه جزئی ندارد که بگوید اون چه که شرع مقدس آورده بیان کردن اون عقیده حق ماست که لاره بفی است. وقتی وارد این مسائل می شویم یه سلسله سوالاتی در ذهن ما ایجاد می شود که چگونه بهشت الان موجود است و در معراج حضرت رفت و او را دید، در حالی که ما بعداً باید وارد بشویم، و ده ها مسائل نظری پیچیده دیگر که انسان بعد از سالیان دراز تازه به زحمت این سوال ها را می فهمد چه رسد به جوابش. مسئله به این معناست در حد ضروری، اصلش ضروری است یعنی تحققش، نه ضروری است یعنی بدیهی است. اونگاه یه سلسله توجیهاتی در جمع بین عقل و نقل، روایات و آیات به ذهنش میرسد. وظیفه آن است که بگوید اگر این توجیهات موافق با ما جا به الوحی بود فنعم المطلوب، و اگر این توجیهات مخالف بود نظروه علل جدار و نأخذ بالوحی ولا غیر. این وظیفه است. المقام الاول ادناها فی التصدیق و اسلمها عن الافات مرتبت و عوام اهل الاسلام، و هو این است که ان جمیع امور الاخره من عذاب القبر و زغته یعنی فشار قبر و المنکر و النکیر، این دو فرشته که می آین یا منکر و نکیرن یا مبشر و بشیرن. مبشر آن است که به این انسانی که در قبر به این سوال ها پاسخ داده است بشارت می دهد، بشیر آن است که به این بشارت عمل می کند. یکی می گوید من شما را بشارت می دهم به قبولی کارنامه، دیگری کارنامه قبولی را به اون می دهد. یکی میگه من تو را بشارت میدهم به روح و ریحان، دیگری روح و ریحان را میدهم. یکی مبشر است و دیگری بشیر. در مسئله عذاب هم به شرح ایزن یکی تهدید میکند یکی تعذیب میکند. اینها واقعا دو نفرند یا نه یک نفرند دوتا کار میکنند نظیر رقیب و عتید؟ علیه ها این دو سمت هست. ان جمیع امور الاخره من عذاب القبر و زغتت و المنکر و النکیر و الحیات و الاغارب و غیرها امور واقعت محسوسه، اموری است واقعی نه متخیل. واقعیتش هم نه واقعیت عقلی باشد، واقعیت حسی است. هم واقع است در برابر قول به اینکه او خیالی است و در مثال متصل است، و هم محسوس است در برابر کسانی که گفتن این نظیر مثل افلاطونی امور معقول است. امور واقعتون در برابر یک قول، محسوستون در برابر قول به حسه برزخی نیست به همین با همین چشم می شود اجازه نداریم. روی این دید نظام با نظام دنیا فرق جوهری ندارن، من شأنها ان یحس به هذه الباصره، با همین حواس ظاهری. لکن لا رخصت من الله فی احساس الانسان ما دام فی الدنیا لحکمت و مصلحت من الله فی اخفائها ان عیون الناظرین. فعلا خدا اجازه دیدن نمیدهد روی حکمت و مصلحتی که هست، بعدا خدای سبحان اجازه میدهد که انسان ببیند. کما یدل علیه ظاهر و بعض الآیات و صورت روایات، که ظاهرش همین است که با حواس ظاهره بتوان دید. این یک مقام. و کسانی که معتقد به این مقامن مسلمانن، مؤمنن، متقین و اهل بهشت. مقامات بعدی باید در طول این باشد، نه اینکه انسان بگوید این باطل است اونگاه بگوید مسلمین اسلامشون درست نیست، بلکه خودش رو باید تطبیق بدهد. مقام ثانی چون با این ظاهر موافق نیست، باطن این ظاهر نخواهد. مقام ثالث هم این چین است، چون با این ظاهر مطابق نیست، باطن این ظاهر نخواهد. المقام الثانی ان تلک الامور الموعوده بها، که به بهشتیان وعده میدهند، اول متوعد علیها، که به جهنمی ها وعید میدهند، ان تلک الامور الموعوده بها اول متوعد علیها فی عالم الاخره هی مثل ما یرا فی المنام، مثل ما یرا فی المعاد، مثل اون چیزی که در منام دیده می شود. یعنی وجود خیالی دارند، در خیال متصلند، در مثال متصلند. مثل ما یرا فی المنام کلها امور خیالیه، نه وجود ذهنی بی اثر داشته باشن، وجود خیالی دارن، در مثال متصلن. و صوران مثالیه که لا وجود لها فی الخارج کما لا وجود اینیان کما لا وجود اینیان لما یراه الانسانو فی نومهی من الحیات و المغارب التي تلدغها. همونطوری که صور منامیه وجود عینی ندارد، اگر کسی مار یا عقربی را خواب ببیند فقط در حق او وجود دارد، نه وجود خارجی. بعد از موت هم مار و عقرب خارجی وجود ندارد، فقط مار و عقرب مثالی وجود دارد، یعنی در مثال متصل. کما لا وجود عینیان لما یراه الانسانو فی نومهی من الحیات والاغارب التي تلدغها الا انها کثیرا ما یتعلم منها فی النوم حتی تراه یسیح فی نومهی و یعرق و ینزعج من مکانهی انزعاجا شدیدا. این حیات و عقاربی را که نائم در خواب میبیند در حق او وجود دارد، نه در حق دیگران و نه در خارج. و اینها وجود ذهنی نیست که اثر نکند، بلکه وجود خارجی است، منتها وجود خارجیتش در خیال متصل اوست. طوری که شما میبینید که او فریاد میکشد و عرق ریخته از خواب برمیخیزد، در حالی که بیرون از وجود او ما رو عقربی نیست. انسان در بسیار از موارد از اون حیات و اغارب متعلم می شود، حتی تراهو شما می بینید اون انسان را که فریاد زنان از خوابش در حالی که عرق ریخته بیدار می شود و کنده می شود. و کذا فی جهت لذه، اون هم از صور خیال متصل لذت می برد. فانه ربما یلتز انسان بشیء فی النوم التزازا شدیدا که لا یلتز مثل هذا الالتزاز و السرور فی الیقظه، در بیداری مثل این لذت نصیبش نمی شود و اونجا هم ممکن است فریاد زنان و خنده کنان بیدار بشود. کل ذلک یدرکه النائم من نفسه و یتعزا او یلتز به و یشاهد کثیرا من الصور و الاشکال و یفعل افائیل خیالیه و انت ترا ظاهره ساکنن ولا ترا حوالیه حیتا موجوده و هیه موجودتون فی حقه. بسیار از موارد در خواب کارهایی دارد، یا لذت بخش یا دردآور و رنج آور، در حالی که شما میبینید او در بسترش خوابیده است و ساکن است و اطراف او نه بوستانی است و نه مار و عقربی، ولی او یا دارد رنج میبرد یا در نشاط غرق است. و انت ترا ظاهره ساکنن ولا ترا حوالیه حیتا موجوده و هی موجودتون فی حقه و العذاب حاصل فی حقه، این حیات در حق او موجودن و عذاب هم که ثمره اون حیات است در حق او موجودن، ولکنه غیر مشاهد. و منظور هم یا منعم شدن است یا معذب بودن، وجود خارجی دخیل نیست، خواه در خارج وجود داشته باشد یا نه، همین که در مثال متصل وجود داشت این اثر لذت یا اثر رنج را دارد. و اذا کان العذاب فی الم اللدغ، اگر عذاب در این است که ماری بگزد و انسانی متعلم بشود، فلا فرق بین حیت یتخیل، ماری به عنوان خیال متصل وجود متصل در عالم رؤیا به انسان حمله کند انسان رنج میبرد، یا نه حیه‌ای باشد در خارج و مشاهده کند. منتها فرق دنیا و آخرت این است، فرق مثال به ممثل این است که در مثال انسان که خواب میبیند ماری او را تعقیب کرده است، او صیحه میزند، فریاد میکشد، بیدار میشود و از شر مار خیالی راحت میشود. و اما در قیامت این چنین نیست، این دائما میبیند مار دارد حمله میکند و واقعا هم میبیند، نه تنها خیال باشد، منتها در حیطه خیال متصل و دارد حمله میکند و حمله هم میکند و او را هم مسموم میکند و او فریاد هم میکشد و دیگر بیداری ندارد. همه اینها حق است، منتها این شخص به نام زید کافر همه این صحنه‌ها را می‌بیند و مرتب در عذاب است و فریاد می‌کشد و این امری که در کنار او ایستاده است هیچ خبری از حال او ندارد. یه هم چیزی مثال با موصل از این جهت فرق دارد. و ازا کان العذابو فی علم اللد، فلا فرق بین حیت که یتخیل او یشاهد، یا حیه که یتخیل اون انسان او یشاهد اون انسان. و کزل حال فی الجنات والاشجار والانهار والمواضع النزهه والاشخاص الکریمت التي یراها، انسان اونها را میبیند و یسر رو بها، مسرور می شود با دیدن اونها، فی نومهیم، اینها همه و همه حاصلتون لین انسان لهو موجودتون فی حقهی، منتها ادراکن ذهنیین لا عینی خارجی، یا ننگه در خارج از وجود او یک باقی باشد او لذت برد، بلکه همه و همه در حیطه نفس او است، در مثال متصل است و او واقعا هم لذت میبرد، نه اینکه فقط خیال لذت کند، برای اینکه انسان در بیداری خیال بوستان میکند، اون خیال بوستان باعث خیال لذت است نه لذت، ولی در خواب وقتی که بوستان را میبیند واقعا لذت میبرد، منتها بعد بیدار میشود یا خوابش تمام میشود ولو بیدار نشده لذتش هم پایان میپذیرد، ولی در قیامت این چنین است. لا عینیاً خارجیاً ولا مشاهدتاً بالحواس الظاهره. این رأی دوم و هذا هو الذی مال الیه الشیخ فی باب جنت الناقصین فی العلم و نار الغاسرین فی العمل من الفساق و غیرهم و تبعه الغزالی. این نظر همان است که مرحوم بوعلی در باره کسانی که از نظر علم ناقصند بهش اونها را این چنین احتمال داد و جهنم کسانی که در عمل قاصرند از فساق غیر فساق این چنین احتمال داد و غزالی هم ابن سینا را تبعیت کرد. ممکن است در بعضی از نوشته ها یک احتمالی داده باشند چون که از غزالی هم نقل کردند، ولی نوشته های دیگر شیخ و نوشته های دیگر غزالی این چنین نیست، مخصوصا نوشته های غزالی احیا را که مراجعه می فرمایید میبینید این چنین نیست. و تبعه الغزالی علی ما مره کما یظهر من کتبه و رسائله و قد نقلنا نبذا من کلامه فی ذلک، که در بحث هایی که در تفاوت افراد در پنجگانه بود اونجا سخنان غزالی را به دنبال سخنان ابن سینا نقل کرد. المقام الثالث فی الاعتقاد به صور الموعودت یوم المعاد. این موعوده به معنای اعم از وعد و وعید است، چون خود وعد هم به معنای وعید هم آمده، چون وعید هم لغتا همون ثلاثی مجردش وعد است. و توجیه او به عهد وجهینه، و اون این است که این ظواهر که میگوید جنتی هست و مانند آن، این بازگشتش به همون موجودات مجرد عقلی است، این برمیگردد به همون حس معاد در روحانی، این با این ظواهر سازگار نیست. وجه دومش آن است که این اشیا که مبدع پیدایش اون نشاط یا رنجن اینها وجود ندارند، بلکه چیزی که وجود دارد آثار اینهاست. یعنی درختی باشد که انسان لذت ببرد این چنین نیست، ولی لذت نصیب انسان می شود. ماری باشد که انسان مسموم بشود این چنین نیست، ولی سم که نتیجه مار است دامنگیر انسان خواهد شد. این را هم مرحوم مقام فرماد مخالف با ظواهر است و حرفیست ناسواب. المقام الثالث فی الاعتقاد به صور الموعودت یوم المعاد و توجیه به عهد وجهینه. الاول ان تلک الصور المحسوسه المذکوره فی لسان شعر اشارتون الى صور عقلیت مفارقت واقعت فی عالم العقول الصرفه. اینها موجودات مجردی هستند که در عالم روح رشته ها یافت می شوند، نه در عالم جسم و ماده. حسب ما ذهب الیه افلاطون به شیعته. این هم مطلبی است که در اون فصل پنجم به عرض رسید که از حکمای اسلام کسی معاد را در روحانی منحصر نکرده است. از حکمای قبل از اسلام چرا؟ حکمای قبل از اسلام نوعاً تابعه مثل حکمای بعد اسلام تابع شریعت حقی اون زمان بودن. در تورات و در انجیل ظاهرن سخن از معاد روحانی نیست، در سایر صحف هست و اما در تورات و انجیل ظاهرن سخن از معاد روحانی نیست. این را هم مرحوم خواجه دارد هم سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمودن. مرحوم خواجه در نقد المحصل اونجا دارن که انبیای پیشین درباره معاد بدنی سخنی نداشتن و ظاهر تعبیراتشون همون روح بود. در تورات و انجیل این چنین است، و اما در بعضی از صحف انبیای بنی اسرائیل بود و بعدا یهودی ها به اون اعتقاد پیدا کردن. سخن از معاد روحانی بدنی در انجیل که هرچه هست سخن از معاد روحانی است. امثال ذالک. حکمای قبل از اسلام شاگردان انبیای اون زمان بودن. اگر احیانا در تعبیرات افلاطون امثال ذالک ناظر به این باشد که معاد روحانی است، برای اینکه در کتب آسمانی انبیای پیشین تصریح معاد جسمانی و بدنی نشده بود. این رو مرحوم خواجه رضوان الله علیه در کتاب نقد المحصل در بحث معاد نقد المحصل دارن. محصل مال امام رازی است، نقد و تلخیصش مال مرحوم خواجه است. حسب ما ذهب الیه افلاطون به شیعته، یعنی پیروانش، من ان لکل نوع من الانواع المحسوسه مثالا عقلیا. اینجا مسل نوشته، اگرچون که انواع بود مسل تام بود و عقلیه باید گفته میشد، اما حالا چون نیست، مسل چون جمع است، جمع مثال است، اگر انواع بود میشد مسل، اونم صفتش عقلیه. حالا چون دارد لکل نوع این می در انواع و صفتش هم عقلیان است، مفرده است، ظاهرا مثالا خواهد بود. من ان لکل نوع این من الانواع المحسوسته مثالا عقلیان و صورتا مفارقتا فی عالم العقل. اونگاه مرحوم آخون بفرمان به این که این دیگر از بحث بیرون است، این حصر معاد است در روحانی، مگر تابع اون بحثای گذشته کتابهای آسمانی گذشته باشد. ولا یخفا ان مشاهدت الامور الاخرویه على هذا الوجه العقلی این مختصون به اهل المعرفته و الکاملین فی العلم دون المتوسطین و الناقصین من العقول سازجه و النفوس ساکنه. اگر چون چه این ظواهر به همون مجردات عقلی توجیه بشود، سهمی برای متوسطین و ضعاف نمی ماند، فقط اولیای کاملن که می توانن از اون بهره ببرن. پس جنت متوسطین کجا و جنت ناقصین کجا خواهد بود؟ مختصون به اهل المعرفت و الکاملین فی العلم دون المتوسطین و ناقصین من العقول سازجه، یعنی ساده و نفوس ساکنه. و هم اکثر و اهل الجنه کما ورد فی الخبر اکثر و اهل الجنه البله. این رو مرحوم خواجه در شرح اشارات تفسیر کردن. بله جمع ابله است. ابله یعنی سلیم الصدر، انسان بسیط، نه یعنی انسانی که از عقل بی سهم باشد، و الا انسانی که از عقل بی سهم باشد به دار العقل که بهشت است راهی ندارد. ابله یعنی سلیم الصدر، یعنی انسانی که ساده است، بسیط است، با صفاست و اهل گناه نیست، به فکر مکروهیله نیست و مانند آن. اکثر و اهل جنت البله. و الیونه زوال الباب، این دنبالی اون خبر نیست. حالا این جمله را باید مراجعه بکنیم، ببینیم که دنبالی اون خبر ظاهرا نیست و با اکثریت اهل جنت هم سازگار نیست. خب چون این نظر مطابق با جنت ناقصین و متوسطین نخواهد بود، ولذالک ذکر الغزالی فی بعض رسائلهی بعد ذکر الوجوه الثلاثه، یعنی این سه بچه که تا کنون گفتیم، کلامن به هذه العباره فرمود و جمیع و هذه الاقسام ممکنتون فی یجوز و ان یجمع بین الکل، که یکی ظاهر باشد دیگری باطن، سومی باطن باطن. اگر مسئله معاد را قرآن کریم به طور گسترده مطرح کرده است و اگر برای همه معارف قرآن کریم ظاهری است و باطن و برای باطنش باطنی است و هاکذا، پس برای مسئله معاد و جریان بعد از موت ظاهری است به باطن و باطن باطن، و اگر ظاهر و باطن و باطن باطن در طول همان، پس منافی هم نیست. باطنی که با ظاهر بسازد، نه باطنی که با ظاهر نسازد. اون باطن درجه عمیق این ظاهر بود باشد، این ظاهر درجه رقیق اون باطن بود باشد. لذا فرمان به این که باید طوری تفسیر کرد که همه اینا حق باشد، اینا درجات معارف معاد شناسی باشد. اینها یکی ظاهر و دیگری باطن و باطن باطن در باره معاد شناسی باشد. و جمیع و حاضر اقسام ممکنتون فیجوز ان یجمع بین الکل و یجوز ان یسیب کل واحدین به قدر استعداده، هر کسی به اندازه استعدادش از این مائده الهی بهره میبرد. انزل من السماء ما انفصالت عودیتون به قدرها، فالمحمود و علی السوره المشعوف بالتقلیل لن ينفتح له طریق الحقائق. کسی که بر صورت حمد می شود و همین بسنده می کند و سناگوی صورت است و به تقلید خوش آل است، شعفش این است که مقلد است، با اینکه مثلا ظواهر در بعضی از امور حجت نیست، با اینکه تقلید در بعضی از امور راه ندارد، او مشعوف به تقلید است. لن ينفتح له طریق الحقائق. اگر از او سوال بکنید بهشت الان موجود است و افراد هنوز نیامدن، این یعنی چه؟ میگه من چیکار بین حرفا. از او سوال بکنید جهنمی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در معراج از نزدیک دید، هنوز گناهکاران نیامده اند و حضرت اونها رو دید، این یعنی چه؟ میگه من اینا چه میدونم. این لن ينفتح له طریق الحقائق ولا يتمثل له هذه الصور العقليه. این صور عقلیه که یاد شده است در تعبیرات افلاطونی ها. اما والعارفون المستصغرون به عالم الصور واللذات المحسوسه، اونایی که از جمل خالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی اعینهم، اونها به این حقایق عقلی راه پیدا میکنند، نه ظواهر حسی نباشد، نه اینها دارای اون جنت حسی نباشند، نه جناتون تجری من تحتها انهار را نداشته باشند، اینها در دنیا این جناتون تجریم تحت الانهار رو خودشون احداث می کردن و وقف می کردن و گرسنه بودن و روزه رو مستحبی می گرفتن برای لقای حق، نه برای اینکه برن اونجا یه میوه بیشتری بخورن، و نه برای آن است که اونجا ندارند، دارند منتها اند ملیک مقتدر برای اونها گواراست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر، اونها به این اند ملیک مقتدر دل بستن، نه برای اونها جناتون تجیب نهر نباشه. این که فرمود از عمل خالق و فی اعیونهم و سقر ما دونه و فی انفسهم، نه تنها دنیا رو میفرماد که دنیا در چشم اونها کوچیک است، آخرت هم در چشم اونها کوچیک است، بهشت هم در چشم اینا کوچیک است. اینا نه مانند بردگان عبادت میکنن که خوفن من النار باشد، نه مانند سوداگران عبادت میکنن که شوقن الی الجنت باشد، بل حبن لله عبادت میکنن که تلک عبادت الاحرار. و العارفون المستصغرون به عالم صور و لذات المحسوسه، اینا ينفتحوا یفته لهم من لطائف السرور و لذات العقلیه ما یلیق به. این همان است که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، این همان است که فوق آرزوهای انسان است. و یشفی شرح هم و شهوت هم و یشفی شرح هم و شهوت هم. در بهشت درهای بروی اینا گروش شده می شود که اون شرح و شوق شدید و اشتهای وافر اینها را فرو می نشاند. اینا مشتاق چی هن؟ از حد الجنته، الجنتو ماهیه، بهشت این است که در او هرچه بخوایی هست. خب اهل بیت علیهم السلام که حرفشون این است که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، روزه مستحبی در هوای سوزان حجاز بگیرند و افطاریه را به کافر بدهند، چون در مدینه که مسلمان اسیر نبود. و این آیات سوره بارکه علیها در مدینه نازل شد. خب این گرسنگی را تحمل می کند برای اینکه اونجا از میوه های بهتر استفاده کند یا برای چیزی دیگر طلب می کند. نه میوه نباشد، برای اون میوه هست. او تلاش و کوششش آن است که به مشتهای خود برسد. مگر نه آن است که بهشت جایی است که فیها ما تشتهی هل انفس، پس این هر چی بخواهد هست. اینا چی می خواهند؟ اینا لقای حق می خواهند. دیگران چی میخواهند؟ جنات تجری من تحتها الانهار میخواهند. اینها دارن، ولی این جنات تجری من تحتها الانهار رو نمیخوان، چیزی دیگر میخوان. پس لذایز عقلی هم باید در بهشت باشد. از حد الجنته، از تعریف بهشت این است که ان فیها لکل امرئن ما یشتهیه فیزخ تلفت شهوات. اگر آمال و خواسته ها مختلف است، نم یبعد ان تختلف العطیات و اللذات، پس بعید نیست که عطایای الهی هم مختلف باشد. عده ای که جنات تجری من تحت الانهار می طلبند این چنین باشد. یحیی سلام الله علیه که سیدن و حسورن هست، ای به طمع حوری عبادت نمی کند، ای برای لقای حق عبادت می کند. لم یبعد ان تختلف العطیات و اللذات، پس از این طرف احتمال هست، از اون طرف هم که بل قدرتو واسعتون، بل قدرتو یعنی قدرت الهی واسعتون، او وسعت قدرتش، از این طرف هم قدرت بشری قاصر است که بفهمد، بل قدرتو البشریتو عن الاحاطه بعجائب القدره قاصرتون، یعنی قدرت علمی بشر. و رحمت الالهیتو الغت به واسطه نبوه علا کافت الخلق القدر الذی احتملت افهامهم، هر مقداری که فهم اونها تحمل میکند، این بار را میبرد، حمل میکند. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها الغت به واسطه نبوه علا کافت الخلق القدر لذه تمرد افهامهم فیجب و تصدیقو به ما فهمو ول اقرار به ما برا منتها علم من امور یلیق بالکرام الالهیین انتا کرام. الحمد لله رب العالمین.